بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب از شخص الاعتباری صفحه 135 تاریخ 3/11/1402 جلسه 76. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ما در دو جلسه گذشته حاصل حرفمون این شد که احکام تکلیفیه بر سه قسم تقسیم میشن: یکی احکام تکلیفیه در عبادات، احکام تکلیفیه در معاملات بالمعنی الاخص، احکام تکلیفیه در معاملات بالمعنی العام. و در هر کدام از این ستا حکم تکلیفی برای شخص اعتباری تصور میشه. این مال احکام تکلیفی. بعضیاش هم تصور میشه، در برخی مواردش هست، در برخی مواردش تصور نمیشه. یعنی تو هر کدوم از این سه تا مواردی هست از حکم که در شخص اعتباری هم تصور بشه. نسبت به احکام وضعی هم گفتیم در احکام وضعی قالبش برای شخص اعتباری هم تصور میشه. این حاصل حرفای ما. خب یه دو صفحه سه صفحه قبل یه عبارتی بود که اون روز که میخوندم گفتم این عبارت الان باشه تا برسیم به جای شرح این عبارت. یه عبارتی بود که حالا الان برمیام توضیحش میدم. اون عبارت میگه خب اگه یه کسی بخواد به طور خلاصه یه ضابطه بده که کدوم حکم تکلیفی یا کدوم حکم وضعی تو شخص اعتباری هست، کدوم حکم وضعی یا کدوم حکم شخص اعتباری نیست، میگه ضابطش اینه که هر حکمی که صدور مباشری از او موضوعیت داشته باشه یا هر حکمی که خصوصیت موضوع، که هر حکمی که فرد و شخص طبیعی بودن موضوعش مدخلیت داشته باشه، این حکم تو شخص اعتباری نمیاد. حکمی که یکی از این دوتا رو نداشته باشه تو شخص اعتباری میاد. پس برای اینکه بفهمید چه حکمی تو شخص اعتبار نمیاد، اون حکمی که در موضوعش شخص طبیعی بودن دخالت داشته باشه، مثل طهارت و نجاست، طهارت معنی بر شخص اعتباری عارض بشه، در موضوع شخص طبیعی بودن دخالت داره، یا مثل وجوب تمکین، وجوب انفاق بر زوجه، از جور حرف اینا. خب تو شخص اعتباری در موضوع اینها شخص طبیعی بودن دخالت داره، بشریت، حیث انسانیت و بشریت و یا شیء وجود خارجی دخالت داره. بعضی از چیزا هم هستش که صدور مباشری تو شرط، مثل حرمت شرب خمر، بگم بر شخص اعتباری شرب خمر حرامه، شخص اعتباری میتونه شرب خمر کنه؟ نمیتونه. چون پس این حکمم تو شخص اعتباری نمیاد. حالا برگردیم این عبارت رو توضیح بدیم. کدوم عبارت؟ عبارت صفحه 132 تو المقدمه تو ثانیه. بیاید المقدمه تو ثانیه رو، المقدمه تو ثانیه، حالا شماره صفحه بودید کتابتون فرق کنه با من، المقدمه تو ثانیه عبارت 6 خط بود، بیاید سطر 4 و یو حالا سطر 5 میشه، با تیتری سطر 5 میشه. و یمکن القول عموما، پیدا شد؟ و یمکن القول عموماً لا یثبت کل حکمن تکون خصوصیت وجوده طبیعی او صدور المباشر الفعلی منها دخیلن فی ذالک الحکم. میگفت ضابطه احکام شخص اعتبارین به طور کلی این است که وجود ندارد تو شخص اعتباری لا یثبت هر حکمی که یا خصوصیت وجود طبیعیش دخالت داشته باشه یا خصوصیت صدور مباشری. ببینید، خصوصیت وجود طبیعی یا صدور مباشری. اینجا تو عبارت یه خورده خوب نیامده، شایدم این خوب نیامدن اون مترجم عربی که میخواسته این رو مثلا به ادبیات جدید در بیاره دقیق نیامده. تصور میشه خصوصیت وجوده طبیعی ضمیر هو به حکم میخوره. نه، این ناظر به موضوع خوب بودی جور میگفت خصوصیت الوجود طبیعی به جای این ضمیر هو الف بلام میذاشت، که یعنی ناظر بود به وجود طبیعی موضوع. خصوصیت الوجود طبیعی یعنی وجود طبیعی موضوع، یا خصوصیت و صدور المباشری، همینقدر کافیه دیگه، الفعلی منها هم نمیخواد. یعنی این تعبیر اینجور روانه. ببینید چجور تعبیر رو اصلاح میکنم، اینطور: تکون و خصوصیت الوجود طبیعی او صدور المباشری دخیلن فی ذلک الحکم. همین وجود طبیعی مجتمع نسبت به موضوع، صدور مباشری هم یعنی صدور مباشری اون انفعل. این صدور مباشری فعل را خواسته بنویسه، نوشته از صدور المباشر الفعلی. حواستون هست؟ صدور مباشری فعل باید بگه، گفته صدور مباشر فعلی. فهمیدی چی شد؟ میخواسته بگه صدور مباشری فعل، گفته صدور مباشر فعلی. این رفته اونور، یعنی آره معنی نداره دیگه. ای باید ای رو میگفت، میگفت خصوصیت الوجود طبیعی او صدور المباشری، کافیه دیگه، یعنی او صدور المباشری للفعل. اگر میخواست فعلا بیاره دنباشید او صدور المباشری للفعل. روشن شد دیگه؟ این عبارت یه مقداری گیر داشت. خب تمام شد رفقا، بر میگردیم به بحث خودمون. این بحث مقدمه ثالثه بحث خیلی خوبیه. بحث بر سر این استش که مقتضی الاصل الاولی فی اشتراک شخص طبیعی و اعتباری فی الاحکام. سوال اینه، گوش بدید رفقا، ببینید من طرح سوال بکنم. الان فرض بفرمایید که یه آقایی عوضی که خودش بیاد مثلا فرض کن یه گاوداری بزنه، چون اگه گاوداری زد نتیجه چه، وقتی گاوا سر سال به نصاب رسید با زکاتشو بده، که عوضی که گاوداری بزنه یک شرکت درست کرد و این شد شرکت مثلا فرض کن گاوداری فلان، این شرکت دارایی داره، داراییاش ساختمون گاو همه چیز، خب یه سال هم موند و قانونی که در شریعت هست که یک سال باشه حیوان و علوفه دستی بخوره و صائمه نباشه، همه شرش هم هست. سوال: این زکات تعلق میگیره یا نه؟ الان این گاوا ملک شخص طبیعی نیست، ملک شخص اعتباری. درسته؟ گاوا ملک این شرکته. ارزش شرکت مال اون آقاست، گاوا مال اون آقا نیست، کل شرکت ارزشش مال اونه. حالا یه نفر بعدش ممکنه شریک هم بگیره، به فعلا ما یه نفر حساب میکنیم، نه دیگه همه دعواس را همینه. اگر شخص پذیرفتید شخص اعتبار رو، مهم نیست حالا دو نفر باشن، ولی سهمشون انقدر زیاد است که هر کدوم اگر تنها بودن به نصاب رسیده بود. مثلا فرض فرمود که یک گوسفنده، میدونید که گوسفند هر 40 تاش یه دونش زکاته، فرض کنید که 200 تا گوسفند، 100 تاش مال این، 100 تاش مال او از اول، ولی شرکت درست کردن این 200 گوسفند دادن، این گوسفندار دادن به شرکت، حالا زیاد شده بود شده 200 تا. خب الان خدمتتون هستم، صحبت بر سر این است که خب این زکات به شلاق میگیرد یا نه؟ ما شک داریم که آیا زکات در اینجا در مال شخص اعتباری هم هست یا موضوع زکات مال شخص طبیعیه. ما شک فرض کن داریم و فرضم کنیم از ادله زکات چیزی در این باره در نمیاد، مجمله، به ما نمی آفلین، اطلاق ندارد که ما بفهمیم موضوع زکات اما از شخص طبیعی و اعتباری یا خصوص شخص طبیعی، ما نمی دونیم. فرض کن اینجوریه، خب محتاج میشیم به یک اصل. آیا میتونیم یک اصل کلی ادعا کنیم که قاعده اشتراک احکام است بین شخص طبیعی و اعتباری الا ما خرج به دلیل؟ اگه یه همچین قاعده ای را ما داشته باشیم، دیگه در این موارد شک وقتی دلیل خصوص مورد مشکی بود، فایده نداشت، اشکال داشت، او دلیل نیست، به اون قاعده مراجعه میکنیم، قاعده گفته از اشتراک. تو خمسش هم همین پیش میاد، بحث میشود آقا شخص اعتباری برش خمس واجبه یا نه. الان فرض فرمود که این ما اموالمون توی شرکته، خب شرکت رو تأسیس کردیم، اموالی هم ملک شرکت کردیم، این اموال یک سال است این مأمور که ممثل نماینده ما داره با این اموال کار میکنه، ملک شرکت دیگه، مال ملک شخصی ما که نیست اموال. خب آیا بر این ممثل لازم است که سر سال ارباح این شرکت را تخمیس کند، بگید من نماینده شخص اعتباریم، من انگار خود شخص اعتباریم، باید به جای شخص اعتباری اموال شخص اعتباری رو تخمیس کنم، خمسشو بدم؟ خب اگه ما شک کردیم دلیل خمس سعه داره یا نداره، نوبت به این اصل میرسه، آیا اصلی به نام اشتراک شخص اعتباری با شخص طبیعی در احکام تکلیفی و وضعیه چنین اصلی وجود دارد که اندش شک بهش مراجعه بشود، یا چنین اصلی وجود ندارد؟ این بحث خیلی مهمیه که اگر بتوانیم تأسیس این اصل رو بکنیم کارسازه. کتاب میگه تو قانون این آمده، ولی تأملات ما در شرع اینو تأیید نمیکنه. یعنی ما تو توی شرع که ملاحظه میکنیم، میبینیم که ما نمیتوانیم نه از اصول عملیه و نه از ادله اجتهادیه قاعده اشتراک رو بپذیریم، یعنی نه اصل عملی بر این قاعده اشتراک قائم شده و نه دلیل اجتهادی. اون اصل عملی که ممکنه باشه یا براءت یا استصحاب، نگاه میکنیم میبینیم که خب من الان تو هم مثال خمس یا زکات، نمیدونیم آیا واجب است بر این ممثل شخص اعتباری که پرداخت کند زکات مال شخص اعتباری را یا خمس مال شخص اعتباری را، نسبت بود به تکلیفی برابر جاری می شود. بگیم نه واجب است. پس یعنی شخص اعتباری جدا شد از شخص طبیعی. نسبت به حکم وضعیش هم آقا نسبت به حکم وضعیش براعت مال حکم تکلیفیه. نسبت به حکم وضعیش چی؟ حالا براعت حکم تکلیفیه یعنی در قالب مال حکم تکلیفیه، حالا بحث چیزی هم داره تفصیلی هم، براعت از تقید و اینا هم جاری میشه، ولی فعلا براعت مال حکم تکلیفی. نسبت به حکم وضعیش چی؟ حکم وضعیش یعنی وقتی که تعلق زکات یعنی مقداری از مال شد ملک چی؟ فقرا. اینطوره دیگه. خب استصحاب میکنیم عدم ملک غیر را، میگیم تا قبل از سر سال خمسی شدن یا سال بر این اغنام و نمیدونم گوسفندان و گاوها و اینا چی شد به حساب گذشتن، قبل از سال گذشتن، بخشی از این اموال ملک ارباب زکات یا ارباب خمس نبود. استصحاب میگوید همچنان است. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه شخص اعتباری از شخص طبیعی جدا شد. شخص طبیعی خمس و زکات باید بده، شخص اعتباری از نظر اصل عملی نه حکم تکلیفی داره نسبت به خمس و زکات، نه حکم وضعی. این شد دیگه.
آقا
یه طریقه
نمیشه استصحاب چه کنی؟ چیو؟ حدر متیقن ما شخص حقیقی.
من عبارته رو بخونم بعدش فکراتو خوب بکن ارائه کن اشکالتو. المقدمت و سالسه مقتزل اصل اولی فی اشتراک فشتراک شخص لحواته فی الاحکام قد یقال. کلمه رو دارید رفقا؟ صفحه 135 ما قد یقال به ان الاصل فی شخص الاعتباری هو اشتراکه مع الطبیعی فی سائر الحقوق. سائر یعنی جمیع. واژه سائر گاهی به وقت به معنای جمیع به کار میره، معنای بقیه به کار میره، اینجا به معنای جمیع به کار رفته. گفته شده است، قد یقال گفته میشود که اصل در شخص اعتباری اشتراکش با شخص طبیعی در همه حقوق و واجبات اداما یختص به طبیعی، جدا به استثنای مواردی که اختصاصیه، به جز موارد دلیل داشته باشه، ولی قاعده اشتراکه. و یه صفات حاضر معنام این بعضی متون قانونیه فی ایران مثل قانون تجار الرقم فلان حیث و ینس و علا ان شخص الاعتباری یمکن و تمت و بسائر الحقوق و الواجبات التي اثبت القانون للافراد. میگوید قانون تجارت در ایران رقم فلان ینسو، یعنی تصریح میکند، ینسو یعنی تصریح میکند بر چی؟ بر اینکه شخص اعتباری بهرمند میشود، یمکنه تمتع یعنی بهرمند است، شخص اعتباری بهرمند است از همه ایجاب سواری یعنی همه جمعی از همه حقوق و واجباتی که قانون برای افراد طبیعی گذاشته، مگر حقوق و واجباتی که اختصاص به انسان از طبیعت انسانیش داره، مثلا پدر و ابوت و بنوت و نظارش، مثلا احکام نمیدونم طلاق و ازدواج و طهارت و نجاست و کذایی حرف. و من هنا یمکن القول، از اینجا از این قانون اینجور گفته میشود که میتونیم بگیم که اصل تساوی شخص اعتباری با شخص طبیعی در حقوق و واجبات. یستثنا منها الحق والواجب الذی تقتضیه طبیعت البشریه، او حق و واجبی که به طبیعت بشری اختصاص دارد، مثل احکام زوجیت و احکام طلاق و نمیدونم به خدمتتون عرض بکنم که یا احکام ارث و نسب و اینجور چیزا، بله اینا تو شخص اعتباری نمیاد. و به نتیجه یختص به شخص طبیعی دنبالشه، یستثنا منها حق و واجبی که اقسام کتبه، به نتیجه اختصاص به شخص طبیعی، مثل حق ازدواج، لزوم تمکین زوجین برای زوج، نمیدونم همون جایی که گفتیم. فنر جایل الاصل المذکور، اینجا دقت کنید، نرجع الى الاصل المذکور عند الشک فی ثبوت الواجب او الحق للشخص الاعتباری. اگه شک کنیم فلان واجب بر شخص اعتباری هست یا نه، میگیم اصل اشتراکه. فلان حق برای شخص اعتباری هست یا نه، مثلا شخص طبیعی حق تهجیر دارد، آیا شخص اعتباری حق تهجیر دارد یا نه؟ مقتضای اشتراک میاد بله دارد. حق شخص طبیعی در معاملاتش خیار مثلا تخلف شرط دارد، خیار نمیدونم مجلس دارد، چی فلان، آیا شخص اعتباری هم دارد یا نه؟ واجباتش هم همینطور، واجب از پرداخت خمس و زکات بر شخص طبیعی، آیا بر شخص اعتباری هم واجب است یا واجب نیست؟ خب فنرجع الى الاصل المذکور عند الشک فی ثبوت الواجب على الحق للشخص الاعتباری به شرط ان لا يكون الحق والواجب المقصود من مقتضى طبیعت بشریه. اون حق و واجبی که مقتضای طبیعت بشری است کنار، بقیه حق و واجب ها برای شخص اعتباری ثابته. جانم
در مقام تاسیس اصل اعتراف به شخص اعتباری هم در
پذیرفتیم بابا، ما هم وجود شخص اعتباری رو پذیرفتیم، هم اعتراف شارع رو به شخص اعتباری پذیرفتیم. آره. ولی به ملازمه ثابت میشد، اگر احکامش ثابت میشد خودش هم ثابت میشد اعتبارش، به ملازمه ثابت. تمام. ولیکن لا یهمنا، نویسندگان میفرمان که بابا تو قانون اومده، قانون که وحی منزل نیست، قانون توجه نکرده، فکر کرده اصل اشتراکی وجود دارد، ما هرچی تأمل میکنیم همچین اصل اشتراکی وجود ندارد. نه، از ادله اجتهادیه قابل استفاده است و نه از اصول عملیه. ولیکن لا یهمنا ان الاصل فی القوانین المدونه فی المدن او عند القانونیین هو الاشتراک اولا. برای ما مهم نیست که در نوشتجات مثلا قانونی یا در نزد حقوقدانها قاعده اشتراک باشد یا نباشد، مهم آنچه که مهم است برای ما، ما یهمنا هو البحث فی الاصل المذکور اساس قواعد شرعیه. ما باید قواعد شرعی رو نگاه کنیم، المتخذه من الادله الاجتهادیه و الاصول العملیه، ببینیم اون قوانین شرعی که اتخاذ می شود از ادله اجتهادی، اون قواعد شرعی که ادله اجتهادی یا اصول عملی، اونها رو نگاه کنیم. پس بحث در اصل مذکور بر ای اساس، لتتوه صحت الاصل من عدمها، تا روشن شود آیا این اصل صحیح است یا عدم این اصل صحیح است. لتتزح صحت الاصل من عدمها، یعنی تا روشن شود صحیح بودن این اصل، یعنی آیا این اصل صحیح است یا عدمش صحیح است، کدوم طرف درسته؟
جان
آره دی. نه، این اصل یعنی قاعده، قاعده اشتراک. قاعده اشتراک ممکن است از اصل عملی استفاده بشود، ممکن است دلیل اجتهادی استفاده بشود. این اصلی قاعده،
ما اصل عملی که همچی ثابت کردیم عدم اشتراک
چطوری اصل؟ نه، الان نمیخوام صحبت با حرف ما بود این، الان داریم قبل از این که میگیم آیا ما بریم سراغ ادله اجتهادی و ببینیم آیا از ادله اجتهادی یا اصل عملی قاعده اشتراک بین شخص طبیعی و اعتباری در احکام در میاد یا در نمیاد.
ما
تو خارج بعد اینو گفته بودیم، فعلا هنوز به اوجا نرسیدیم، به حرف خودمون داریم صورت مسئله رو مطرح میکنیم. خب و نظر صحیح ان نقول لا يصح الاصل المذكور، این اصل آقا یعنی قاعده ها، این صحیح نیست، این قاعده یعنی قاعده اشتراک، این قاعده اشتراک صحیح نیست، نه به ادله اجتهادیه و نه به اصول عملیه، یعنی نه از اصول عملیه این قاعده در میاد نه از ادله اجتهادیه. اما عدم تعهد به اصول عملیه فلعدم الاصل العملی المختزی لاشتراک الاحکام بین الشخصان، ما هیچ اصل عملی نداریم که اقتضا کند اشتراک را، بل مختزل از عدم و ثبوت تکلیف و الحکم الوضعی لشخص الاعتباری مالم یقوم دولن علی ثبوت، بلکه مقتضای قاعده، مقتضای قاعده یعنی همین اصل عملی اینجا، این اصل مقتضای اصل عملی عدم ثبوت تکلیف و عدم ثبوت حکم وضعی است برای شخص اعتباری تا دلیلی بر ثبوت قائم نشه، چون این عدم ثبوت تکلیف ناظر به اصل براءته، عدم حکم وضعی ناظر به استصحاب عدم، علی خودش میگه و المرجع فیه، یعنی در این تکلیف و حکم وضعی مرجع در این چیه؟ ایزن البراء و استصحاب العدم، براءت برای نفی تکلیفش، استصحاب عدم مال نفی حکم وضعیش، یعنی تو حکم تکلیفی شک کنی که پرداخت مثلا زکات واجب است بر این ممثل از طرف شخص اعتباری، براءت جاری میشه. در حکم وضعی شک کنی، یعنی شک داری که مقداری از این مال به ملک فقرا رفتی یا نه، استصحاب عدمش جاری میشود. پس بنابراین مقتضای اصل عملی عدم اشتراکه نه اشتراک. ولا یخفا، حالا یه توضیحی اینجا میده، میگه آقا ما الان نگفتم براءت داریم در ناحیه تکلیف و استصحاب داریم در ناحیه وضعی، راجع به این براءت من براتون توضیح بدم که این براءت نسبت به اون ممثله جاری میشه نه نسبت به شخص اعتباری. خوب گوش بدید، ما سابق این بحثو کردیم که ممکن است برای خود ممثل بر برخی از مبانی حکم تکلیفی درست کنیم، بر مبنای چی؟ بر مبنای آقای خویی یا بر مبنای خطابات قانونی امام، میگفتیم ممکن است برای خود ممثلم حکم تکلیفی درست کنیم، البته حکم تکلیفیه رو انجام و مقام عملش با ممثل. حالا اومدیم براءت جاری کنیم، میگه آیا براءترم درسته که مثلا نسبت به تکلیف خود شخص اعتباری جاری کنی، یا براءته رو حتما باید نسبت به ممثلش جاری کنی؟ میگه براءته رو حتما باید نسبت به ممثل جاری کنی، ولو این که تکلیف رو نسبت به شخص اعتباری تصور کنی. میگه چرا براءت نسبت به ممثل؟ میگه چون براءت برای نفی عقابه، تو شخص اعتباری که عقاب معنی ندارد، ادله براءت به صدد رفع عقابه یا رفع استحقاق عقابه. مثلا حکم عقل میگیم قبیح است عقاب بدون بیان، خب این بابا عقاب به عقاب شخص اعتباری که عقاب دارش جا ندارد، عقاب یعنی عقاب اخروی. یا مسئول دلیل دیگر که میگوید که ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، این دلیل براءت شرعی است، این چه نمیاد تو شخص ادله هم توضیح میده، من از خارج لازم بگم ولا یخفا ان البراءت لا تجری الا علی الشخص الاعتباری الممثل للشخص الاعتباری، میگه که جاری نمیشود مگر بر شخص اعتباری، درسته؟ لا ان لا تجری الا علی الشخص الاعتباری الممثل لشخص الاعتباری، این درسته؟ درسته این عبارته؟ ها با طبیعی باشه، البراءت لا تجری الا علی الشخص طبیعی الممثل لشخص الاعتباری، میخواد بگه براءت فقط نسبت به شخص طبیعی اجرا میشه، البراءت لا تجری الا علی الشخص الاعتباری، گفتم باید بشه طبیعی، مگر بر شخص طبیعی ممثل شخص اعتباری، ای عند الشک فی حرمت او وجوب عمل علیهم من جهت ممثلیتهم للشرکه فمقتضی البراءة عدم الوجوب، یعنی وقتی ما شک کنیم آیا فلان عمل حرام است یا واجب است بر این ممثلین از جهت ممثلیتشان، آیا این عمل مقتضای قاعده چیه؟ اصل میگه براءت، اصل عدم وجود. اما نفس شخص اعتباری لا تجری البراءه فیه، نسبت به او بگیم نسبت به خود شخص براءت از وجوب جاری میکنیم. ولو علی بعض المبانی التی تری صحت توجه تکلیف الیه، یعنی شخص اعتباری، ولو بر بعض مبانی ای که تکلیف به شخص اعتباری رو تصحیح میکرد. کدوم مبنا؟ یکی مبنا آقای خویی و یکی هم مبنا آقای خویی که میفرمود که اعتبار فعل بر ذمه است، مبنای امام که میفرمود که چیه؟ خطابات قانونی. البته ما دیروز یه مناقشه میکردیم تو این چیزا، ولی فعلا داریم به باید کتاب رو سر راست میکنیم. خب آره بریم اون که وضعی اینجا نمیشه، برخی از احکام وضعی نمیشه با براءت برداشت، مثل تقید و یا نمیدونم برخی از احکام وضعیه رو میشه باش برداشت. خب حالا اینجا و کزال کل عدل، پس تا حالا اینجا شد، بله میفرمود براءت رو باید نسبت به خود ممثل جاری کنیم. چرا نسبت به شخص اعتباری نمیشه براءت جاری کنیم؟ میگه لأن العقاب فی حقه غیر متصور. عقاب یعنی عقاب اخروی، عقاب اخروی که در حق او متصور نیست. فلا معنا للبراءت العقلیه، چون براءت عقلیه قبح عقاب بلا بیان بود، قبح عقاب بلا بیان بود. خب با عقاب درش تصور نمیشد که تا قبح عقاب بلا بیان بگیم عقابش بلا بیان قبیح، میگه میشه عقابش کرد که قبیح باشه یا قبیح نباشه. این مال ادله عقلیه، این مال براءت عقلیه. خب براءت شرعی چی؟ میفرماد ادله براءت شرعی هم نمیگیره اون شخص اعتباری را. و کذالک الادلت التي مفادها رفع العقاب، مثل چی؟ کدوم ادله مفادش رفع العقاب بود؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، اون آیه قرآن معنیش این بود، میگفتیم یکی از ادله براءته، مفادش نفی عقاب بود، رفع عقاب اخروی بود. خب این که تو شخص اعتباری سوال میشه. و کذالک الادلت مفاد رفع العقاب و المؤاخذه فهیه منصرفتون ان، اینا منصرف است از شخص اعتباری چون عقاب درش معنا نداره. بل ترتف و عناوین اخرى، او عناوینی که عناوین دیگری هم که آمده در ادله حدیث ادله براءت همینجور، مثل چی؟ که عنوان امتی، رفع عن امتی شخص اعتباری که امتی نیست، که داخل در امت نیست که، پس ما به این رفعن امتی این حدیث شخص اعتباری اصلا نمیگیره. یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، یکی دیگر از علی براءت بود. الناس فی سعت ما لا یعلمون، شخص اعتباری که ناس نیست که. یا کل شیئن لکه حلال حتی تعرفن، لکه حلال به آدما میگن، لکه خطابه، ول خطاب فی اخبار الحل ناظر به همین کلش این لکه حلال حتی تعرفن و حرامون بین فتده، روایت مسعده و روایت دیگری بود. لکن الاستصحاب، این مال چی؟ این مال براءت. پس براءت و نسبت به خود شخص اعتباری نمیتونیم جاری کنیم، نسبت به کی باید جاری کنیم؟ ممثلش. اما استصحاب این محدودیت رو ندارد، استصحاب نسبت به خود شخص اعتباری جاری میشه، چون میگیم قبلا این مال شخص اعتباری ملک فقرا نشده بود، همچنان همین مال ملک فقرا نیست، پس نسبت به خود شخص اعتباری نمیاریم رو ممثلش. لکن الاستصحاب یجری فی حق شخص اعتباری، او دیگه نمیاد تو سراغ ممثل. فلو حصل الشک فی انتقال المال الی فاستصحاب و عدم انتقال جار فی، مثلا یه جا ما نمیدانیم این معامله صحیحه یا صحیحی. مثلا فرض فرمایید که معامله یک نحوه معامله مثلا قرض دادن رو در نظر بگیرید. ما نمیدانیم قرض دادن به شخص اعتباری صحیح یا صحیحی. فرض کنید شخص طبیعی قرضن صحیح روشنه، من ذا الذی یقرض الله قرضن حسنا فیضاعفه له، قرضن به شخص طبیعی خب خیلی هم خوب ثواب داره همه چیز. نمیدونیم قرض دادن به شخص اعتباری صحیح یا صحیح نیست. فرض کنید فرض کنم اون ادله نمیدونم اوفو بالعقود و کذا و کذا اینا هم اجماع داره نگرفت هیچ، رسیدیم به مرحله چی اصل عملی. مختای اصل عملی چیه؟ میگیم این مالی که دادی به شخص اعتباری قبلا ملک شخص اعتباری نبود، استصحاب میگه همچنان ملک شخص اعتباری نشده. اینو میگه لکن الاستصحاب یجری فی حق شخص اعتباری فلو حصل الشک فی انتقال المال الی. نمیدونیم با قرض شخص اعتباری مالک میشه یا نه. خب یعنی در جریان قرض در شخص اعتباری شک داریم، استصحاب عدم انتقال جاره. الا علا مبنا من لا یجر الاستصحاب فی شبهات الحکمیه لقصور الادله. مگر اینکه شما بگید استصحاب در شبهات حکمیه جاری میشه. خب گوش بده اینجا رو با من باشید. این استصحابی که الان داری میکنی، میگی که قبلا این مالی که قرض داده بودم ملک شخص اعتباری نبود، استصحاب عدم ملکیته. میخوای از این چی نتیجه بگیری؟ میخوای نتیجه بگیری که قرض برای شخص اعتباری مشروع نیست. این یه شبهه حکمیه است. شما میخوای استصحاب جاری کنی تا شبهه حکمیه رو نتیجه بگیری. شبهه موضوعیه نیست، حواست باشه. بحثت کلیه، شما حکم کلی شرع رو نمیدونی. نمیدونی شخص اعتباری مالک میشود به قرض یا مالک نمیشود. حکم کلی الهی رو نمیدانی. وقتی حکم کلی الهی رو نمیدانم، میگن هر جا حکم کلی الهی رو ندانی و رفعش هم رفع شبهه هم به دست شارع باشه، اینجا شبهه چی؟ چه شبهه میشه؟ حکمیه. اینو میگن دیگه. اینجا همینطوره. من حکم کلی الهی رو نمیدانم که آیا شخص اعتباری با قرض مالک میشه یا نمیشه، قرض درش جریان داد یا نه. این شب استصحاب میگه مالک قبلا نبود، این ما رو حالا نیست. این میشه استصحاب برای اثبات حکم شرعی کلی که میخوای بگی که شخص اعتباری مالک نمیشه به قرض. اینجا یه اشکالیه. بعضی از بزرگان، این اشاره به آقای زنجانیه دامز الله، آقای زنجانی فرموده است که استصحاب اصلا در شبهات حکمیه جاری نمیشد. هیچ شبهه حکمیه، نه شبهات حکمیه که در مقام اثبات وجود تکلیف یا حکم، نه شبهات حکمیه در مقام نفی باشه. استصحاب نه نفیان، نه یعنی نه نفی حکم، نه اثبات حکم در شهودگی جاری نمیشه. این غیر از اشکال آقای خوییه در جریان حساب در شهود حکمیه. آقای خویی هم استصحاب قبول نمیکنه، ولی نه همه جا، در یه جای خاصی. آقای خویی نظرش اینه که اونجاهایی که استصحاب در شهود حکمیه میخواد اثبات حکم کنه، با منی؟ اونجا که میخواد اثبات حکم کند، اینجا استصحاب جاری نمیشود. چرا جاری نمیشود؟ میگه همیشه استصحاب بقای مجهول معارض است با استصحاب عدم جعل. این معارضه باعث شد که این استصحاب جاری نشود. این اشکال آقای خوییه. اشکال آقای خویی ناظر به جمعی استصحابات در شهود حکمیه نیست، ناظر فقط به استصحابات اثباتی است. استصحابایی که چه میکنه؟ میخواد در شبهات حکمیه حکم اثبات کنه. ولی فرمایش آقای زنجانی کلیه، میگه بابا اصلا قاصر است ادله استصحاب از شمولش نسبت به شهاد حکمیه. این جمله که کتاب نوشته لقصور الادله ناظر به فرمایش آقای زنجانیه که ایشون میگه ادله قاصره، استصحاب مال شبهات موضوعی است. حالا چجوری اینو استظهار کرده؟ این خودش بیانی دارد که ایشون چرا اینو استظهار میکنه. ممکنه بیانش این باشد که ما از جمیع موارد استصحاب که میبینیم در تمام ادلهش هر جا مثال آورده، مثال به شبهات موضوعی زده، ممکنه ایشون بگد از مجموع موارد برای دلیل استصحاب یک انصرافی درست میشه، ولو تعلیل داره ولی ممکنه ایشون ادعا کند همچنان این انصراف هست، یه بیانی داره. ولی خب حالا خدمتتون عرض بکنم که ما اشاره به اصل فرمایشش خواستیم بکنیم. پس ایشون فرموده است فاستصحاب و عدم الانتقال جارن الا علا مبنا من لا یجری الاستصحاب فشبهت الحکمیه لا یجری چی لقصور الادله، یعنی لا لتعارض استصحاب بقای مجعول مع استصحاب عدم الجهل، این ناظر به اونه. خب اگه او باشه استصحاب عدمی مشکلی ندارد، فقط استصحاب وجودی مشکل پیدا میکنه. اینو میخواد بگه کتاب. بله
شما در زدن هستید که برسید به اون عدم اشتراک بین شخصیت.
آره تک تک هر جایی عدم اشتراک ناشی میشه.
این آیا از مثبتات اصولا؟
نه خوب فرمود آقای کاردان تصور شد که من میخوام از این مورد بگم پس اشتراک نیست. نه من میخوام واقع اشتراک رو نفی کنم. میگم بابا مصداقی، میگم شما شک داری تو همین زکات، شما شک داری زکات دیگه، تو زکات استصحاب جاری میشد و براءت، تو خمس شک داری براءت و استصحاب و هاجز و هر چه دیگه. من دنبال همینو، بیش از این چیزی نمیخوام. خب بریم. خب نعم یقتزل اصل تا اینجا رسیدم. نعم یقتزل اصل العملی ثبوت الحکم فی بعض الاحکام بلا فرق بین شخصین کما عند شک فی انفساخ العقد فلا ينفسخ الاستصحاب. بله فلا ينفسخ الاستصحاب از العقد. خب از اینجا از این نعم میخواد بگه ما تا حالا چی میگفتیم؟ میگفتیم که با استصحاب ما چی کار میکنیم؟ نفی میکنیم حکم و شخص اعتباری از شخص طبیعی جدا میشه. میگه اما بعض استصحابا هم داریم که اثبات کند اشتراک رو در مواردی، ولی موردیه. یعنی همونطور که استصحاب نفی داشتیم در برخی احکام هم استصحاب وجودم داریم، ولی موردیه. مثلا چی؟ مثلا فرض بفرمایید که یه جا ما شک داریم در این که مثلا عقد منفسخ می شود با این عمل یا منفسخ نمی شود. مثلا فرض کن اگر که مشتری، درسته؟ اگر مشتری نسیه کرد و پولش رو نیاورد، یه ماه نیاورده، دو ماه نیاورده، باید میاورد زود نیاورد، سر وعده نیاورده، آیا این عقد منفسخ میشود به فسخ بایه یا نه؟ یه سواله. الان تو آقا پولش رو جنس برده، پولش رو نیاورده، آیا من میتونم معامله فسخ کنم؟ زمان گذشت، میتونم معامله فسخ کنم؟ یه سواله. خب این سوال اگه بود میگیم با استصحاب، میگیم خب قبلا که فسخ بکنی این مبی ملک اون طرف بود دیگه. استصحاب میگد با این فسخ عوض نشد، استصحاب میکنیم بقا ملکیت رو. این استصحاب بقا ملکیت هم تو شخص طبیعی جمعش هم شخص اعتباری. پس یه جاهایی هست که مقتضای استصحاب اشتراکه ولی موردیه، قاعده کلی نیست. بعضی از موارد استصحاب جاری میشه. تو براعتش هم همینجور، گاهی براعته که جاری میشود هم تو شخص طبیعی هم شخص اعتباری، اینا موردیه، قاعده کلی نمیشه. نعم یقتضی الاصل العملی ثبوت الحکم فی بعض الاحکام بلا فرق بین شخصان. مثال کما عند شک فی انفساخ العقد، اگه چه شک کنیم که این عقد منفسخ میشه یا نه. من مثال شدم به همین که مشتری پول خودشو نیاورده، نمیدونیم اینجا اگه بایه فسخ کند منفسخ میشد عقد یا نه، مثلا انفساخ به فسخ بایه میشود یا نه. اینجا فلا ینفسخ، چرا؟ لاستصحاب اثر او عقد اولی المقتضی للزومهی، که استصحاب یا اثر عقد که اون ملکیت باقیه و ما اقتضا میکنه لزوم رو دیگه نمیتونیم فسخ کنیم. و علیه فل استصحابا یقتضی لزوم العقد صادر عن الشخص الاعتباری الذی یباشر و موصله. اینجا میگه استصحاب اقتضا میکنه لزوم عقد شخص اعتباری را مثل شخص طبیعی. اینجا استصحاب بود، اشتراک ثابت کرد، ولی این موردیه، قانون کلی نیست. تو براعت هم این میشه کما ان الاصل العدمی قد یقتضی نفی الحکم کل الشخصین. تو براعت هم میشه، مثلا یه جایی شک داریم، فرض کنید که فلان کار واجبه، مثلا نمیدانیم که اینجا ضامن میشود شخص طبیعی یا نه. همین اصل عدم وجوب که در اصل براعت که تو شخص طبیعی تو شخص اعتباری هم هست. این موارد جزئی هست ولی قانون کلی نه درست نمیکنه. کما ان الاصل العدمی قد یقتضی نفی الحکم، مثلا نفی زمان را در هر دو مورد، فهو یقتضی اشتراک. البته اینجا اشتراک در عدم حکمه تو این مثال دوم، نه در ثبوت حکم برخلاف استصحاب. تمام شد بحث در ادله چی آقا؟ اصل عملی. تو اصل عملی پس نتیجه بحث این شد که آقا ما اصلی نداریم که به طور کلی چه کار کند؟ اشتراک را ثابت کند بین شخص طبیعی و اعتباری. بحث دلیل اجتهادیش به فضل خدا جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.